أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقصد دوم در نواحیه. فصلون فی مدلول النهی. فصلون فی مدلول النهی. والکلام فیه یتم فی جهاتن. جهت اولا این که آیا بین امر و نهی فرقی نیست جز در متعلق، کما هو ظاهر الکفایه بل صریحها. بین امر و نهی فرقی نیست جز در متعلق، کما هو ظاهر الکفایه و صریحها بل صریحها. به معنا این که مبادی امر و مبادی نهی یکیه، حقیقت هر دو هم یکیه، حقیقت هر دو طلب است. به معنا ان مبادیهما واحد و حقیقتهما واحد و هو طلب، لکن در امر طلب الوجود است، در نهی طلب الترک. اینجوریه، فرقی ندارن جز در متعلق، مبادی یکی، حقیقت هم یکی، هر دو حقیقتشون طلبه، فقط یکی طلب الوجود است و یکی طلب الترک. ظاهر کفایه بلکه صریح کفایه اینه. و یا به عکس است، و یا این که امر و نهی تفاوت دارن به حسب الحقیقه و به حسب المبادی و در متعلق اتفاق دارن، یا به حسب مبادی و به حسب حقیقت اختلاف دارن و در متعلق اتحاد دارن، عکس حرف صاحب کفایه. کما هو مختار و بعض الاکابر، آی بروجردی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الاصول و سیدنا الاستاد حفظه الله و ابقا و هو الحق. به این معنا که مبادی امر عبارت است از تصور شیء و تصدیق به فایدهش و حب به اون شی و اراده، ثم انشاء بعث، ثم البعث الى الطبیعه. مبادی امر ایناست: تصور الطبیعه، تصدیق به فایده طبیعت، شوق و اراده الى الطبیعه. البته الى الطبیعه یعنی الى فعل الغیر الطبیعه، مرادمون اینه دیگه، شوق و اراده به طبیعت، ثم البعث الى الطبیعه. مبادی اونها حقیقتشم بعث الی الطبیعه. و اما در نواهی مبادی عبارت است از کراهت و بغض و تصدیق به مفسده. کراهت و بغض و تصدیق به مفسده، ثم زجر عن الطبیعه، بعدم زجر از طبیعه. بنابراین چیاشون با هم یکی شد؟ متعلق. هر دو جا متعلق طبیعت است، منتها یکی بعث الی الطبیعه، یکی زجر الی الطبیعه. پس حقیقتا فرق دارن، یکی بعث یکی زجر. مبادی فرق دارن، یکی تصور است و تصدیق به فایده است و اراده و شوق مؤکد، یکی تصور است و تصدیق به مفسده است و بغض و کراهت. اینم مبنای دوم. پس بحث اول ما در اینه که اوامر و نواهی اختلافشون در متعلق است فقط، و اما به حسب مبادی و حقیقت یکی هن، کما هو ظاهر الکفایه بل صریحا. یا نه، اختلافشون در مبادی و حقیقت است و در متعلق متحدن، عکس حرف صاحب کفایه که حق در مسئله همین است، طبعا لاغای بروجردی و امام حفظه الله و ابقا. و ذالک دلیل بر این حرفمون، دلیل بر این که میگیم اینا با هم فرق دارن، و ذالک برای این که آدم وقتی مراجعه میکند به وجدانش در نواهی، به وجدانش در نواهی مراجعه میکند، میبینه اون طبیعت مبغوض است و دارای مفسده و لذا نهی میکند. هر کجا نهی است، نهی به اعتبار مبغوضیت فعل است، مبغوضیت طبیعت است، و به اعتبار مفسده، به اعتبار مبغوضیت است و مفسده. و اونی که مناسب است با مبغوضیت و مفسده زجر است و ردع. اونی که مناسب است با مبغوضیت و مفسده زجر است و ردع. اما طلب العدم مناسبتی با مفسده و با مبغوضیت نداره. پس وجدان شاهد ماست. انسان وقتی به وجدانش مراجعه می کند، می بیند در باب نواهی مبادی نهی مبغوضیت است و مفسده. این مبغوضیت و مفسده مناسبت دارد با چی؟ با زجر، با ردع. مناسبتی ندارد با ارادت العدم، طلب العدم. ارادت العدم، طلب العدم مناسبت با مبغوضیت و فساد ندارد. و ان کان اراده به عدم منتزعا من المبغوضیه و من الزجر، اراده عدم انتزاع از زجر می شود. وقتی زجر می کنه یعنی نمی خوادش. اراده کرده از چیش را؟ عدمش را. اراده عدم ولو منتزع می شود از زجر، اما مناسب کدومه؟ مناسب با این مبادی زجر است. با این مبادی اراده عدم مناسبتی ندارد. بل لقائل ان یقول، که محال است اراده عدم از این مبادی به وجود بیاد. بل لقائل ان یقول ان طلب العدم لیس معلولا للمبغوضیه، طلب عدم معلول مبغوضیت نیست. طلب عدم معلول مبغوضیت نیست. فه طبیعت مبغوضشه، طبیعت مفسده داره، تصدیق کرده به فایدهش. این علت اراده عدم نمیتوند باشد، علت شوق به عدم نمیتوند باشد. بل لقائل ان یقول ان طلب العدم و ارادت العدم لا یعقل که معلول کی باشد؟ لا یعقل که معلول مبغوضیت و فساد باشد. معلول مبغوضیت و فساد جز مبادی کراهت است، جز مبادی زجره، نه جز مبادی طلب العدم. معقول نی، علت اون نیستن. وقتی علت نبود معلول بی علت موجود نمیشه. بل فی تهذیب الاصول ان الارادت و طلب و شوق الالعدم محالون، بلکه در تهذیب الاصول آمده اصلا اراده و شوق به عدم نمیتونه تعلق بگیرد. اراده و شوق و تصدیق به فایده که از مبادی کیه؟ انشاء و طلب دیگه. اراده و شوق و تصدیق به فایده که از مبادی انشاء طلبه، این لا یعقل که به عدم تعلق بگیرد. اما بالعدم المطلق فواضحون، برای اینکه عدم مطلق چیزی نیست تا اراده من به او تعلق بگیرد. اما عدم مضاف فشیعیته خیال، عدم مضافم شیعیتش خیاله. فلانی سواد ندارد، این عدم و سواد آدم خیال میکنه یه مرحله یه، میگه فلانی سواد ندارد فلانی سواد دارد. این نداشتن یه تحققی ندارد، عدم المضاف هم تحقق نداره، منتها مضاف الیه تحقق داره، قابل للتحقق. آدم خیال میکنه کی تحقق دارد؟ عدم. بل فی تهذیب الاصول، که تعلق شوق شوق و اراده و تصدیق به فایده که مبادی انشاء طلبن، که مبادی انشاء طلبن، تعلق اونها به عدم معقول نیست و محال است. نمیتونن اینا به عدم تعلق بگیرن و اضافه به عدم پیدا کنن. اما العدم المطلق فواضحون، بر اینکه لیس به شی. و اما العدم المضاف فهو ایضا لیس به شی و شیئیته تخیل. عدم مضاف تحقق ندارد، شیئیتش خیاله. و تحقق للمضاف الیه، و خیال میکنن که عدم اضافه دارد. البته این حرفی که تهذیب الاصول دارد، لیکن من خیلی نمیفهمم، همچنین دقت کردم نفهمیدم که چجور نمیشد اراده به عدم مضاف یا به عدم تعلق بگیره. به هر حال حالا ما اونی که او فرموده است که ما نمیتونیم چیزی بگیم، ما فوقش اینه میگیم ما نمیفهمیم. ولی من آدم وقتی به وجدانش مراجعه میکنه میبینه گاهی دوست میدارد فلانی پول نداشته باشد، فلانی سواد نداشته باشد. حب تعلق میگیرد به کی؟ به عدم. آدم حسود همیشه اینجوریه دیگه، هم از پولداریش بدش میاد، هم پول نداشتن یا سواد نداشتنش چی دارد؟ دوست دارد. حالا من گفتم بلکه، پس بنابراین وجهی که ما روش تکیه میکنیم که در باب نواهی، اینو گفتم که مطالعه میکنید گیج نشید، ما عرض کردیم در باب نواهی اونی که مدلول نهیه چیه؟ زجر است از طبیعت. در باب اوامر بحث علل طبیعت. دلیل ما وجدان. ما وقتی به وجدان، تکرار میکنم، به وجدان که مراجعه میکنیم میبینیم مبادی نهی عبارت است از تصدیق به مفسده و از بغض و کراهت. تصدیق به مفسده و بغض و کراهت مناسبه با کیان؟ مناسبه با زجرند و ردع، مناسبتی با اراده عدم و طلب العدم، مناسبتی با اراده عدم و طلب العدم ندارن. هر چند طلب العدم انتزاع می شود، بلکه عرض کردیم، بلکه لقائل ان یقول، که این مبادی نمیتونه طلب العدم رو درست کند. بغض و کراهت، تصدیق به مفسده، نمیتونه علت و ارادت العدم باشد. اینا علت اونی، طلب العدم بخواد از بغض و مفسده سرچشمه بگیرد میشه معلول بلا اگه بخواد باید برگردوند، شوق به عدم پیدا کند تا طلب العدم بیاد. بلکه در تهذیب الاصول است که اصلا اراده و شوق و تصدیق به فایده، این امور ذهنیه، به عدم تعلق نمیگیرد و معقول نیست به عدم تعلق بگیرد. حالا اگه عدم معقولیت رو شما قبول کردید که راحت حزب اللهی شدید و حرف رئیس حزب اللهی رو زدید و تموم قصه، اصلا ما دیگه حرفی نداریم. شما میگه اصلا معقول نیست شوق مؤکد به کی تعلق بگیره؟ به عدم. معقول نیست تصدیق به فایده به عدم تعلق بگیره، پس طلب العدم هم معقول نیست. اگه اینا قبول نکردی، لااقل از این که گفتی نه اگه مبادیش بیاد طلبش میاد، لااقل این حرفو که قبول داری که در نواهی اونی که در صقع نفس موجوده چی موجوده؟ اونی که وجود دارد بغض است و کراهت، بغض و کراهت و تصدیق به فساد مناسبت با چی داره؟ با زجر و با رعد داره. بفرمایید آقای فلاسفه. حالا شما میخواید حرف تفهیم بفرمایید، بفرمایید در خدمتتون.
این است که اگر علاقه عدم مضاف
هم مورد طلب واقع
بشه،
میدونم، یعنی اراده نمیشه بهش تعلق بگیره. نه تعلق ایشون میفرماد لا یعقل، ایشون میفرماد صفات نفس من التصدیق بالفایده، اجازه بفرمایید، من التصدیق بالفایده من الحب من الشوق من العزم، اینا به عدم تعلق نمیگیره، برای اینکه عدم شیئی نیست، وقتی نیست اینا نمیتونه بهش تعلق بگیره. این فرمایش ایشونه. من عرض کردم، نه اینکه من میخوام بگم اشکال دارم، من عرض کردم من در حد عرفی خودم نمیفهمم، در حد عرفی عقلی، برای اینکه میبینم علاقه و شوق هم به عدم تعلق میگیره. ولی امر و سهلون، ولی امر و سهلون، حالا یا برهان عقلی یا اونی که ما عرض کردیم مناسبه. حالا خیلی هم جاش بحثش اینجا نیست، چون اینا حرف فلاسفه است دیگه، ما خیلی نمیتونیم اینجا بحث کنیم. و پس بنابراین مراجعه به وجدان دلیل بر مطلب است. و شما وقتی نگاه میکنید به هیئت نهی و انت ازا تنظر الى هیئت نهی، باز اونجا هم معتقد میشوید که مدلول نهی هم غیر از زجر نیست، مدلول هیئت نهی هم غیر از زجر نیست. چرا؟ برای اینکه بین نهی و امر در ماده که فرقی نیست، ماده امر طبیعت لا به شرطه، ماده نهی هم طبیعت لا به شرطه. اگه گفتی مصدر از اون نوع وجه باز میگردد، همون جوری که امر از مصدر باز میگردد، نهی هم چی؟ یعنی مادهش دیگه از اون نوع وجه باز میگردد، یعنی مصدر. ماده امر طبیعت لا به شرطه است، ماده نهی هم طبیعت لا بشه، پس در ماده که با هم دیگه فرقی نداره. و اما در هیئت، هیئت امر درش بعث است، کما هو المتفاهم عرفا والمتبادر الى الذهن، برو بیا، جس میگیره داد میزنه به تو میگم برو، این برو امر است، طلب توشه، یعنی اطلب و منکر رفتن را، هیچ طلب به ذهن آدم نمیاد. برو یعنی برو، برو یه مفهومی داره که در تصور آدم میاد، یعنی برو، فارسیش بکنی برو، ترکیش بکنی برو، انگلیسیش بکنی برو، برو یعنی برو، دیگه تو ذهن آدم نمیاد. شما وقتی اذهب رو میخواید برای شاگردتون چی کنید؟ معنا کنید. البته شماها باید انشاءالله رسائل و کفایه و کتب بالا درس بگید، اما حالا فرض کنیم اون وقتایی که میخواستید معنا کنید، شما میخواید اذهب رو برای شاگردتون معنا کنید، چجوری معنا میکنید؟ ترجمه میکنید؟ میگی اذهب یعنی برو، نمیایید بهش بگید آقا اذهب یعنی طلب وجود رفتن، این طلبم طلب کیه؟ انشائیه، طلبم طلب حقیقی نیست. بعدم دنبالش بحثی چی رو مطرح کنی؟ طلب و اراده صاحب کفایه. بعدشم بگی قلم به اینجا رسید و سر بشه، هیچ وقت اینجور ترجمه نمی کنی. اذهب یعنی برو. هیئت امر بر بیش از بس دلالت نمی کنی، بیش از تحریک دلالت نمی کنه. نهیم که مقابل اونه، پس اونم بر بیش از زجر دلالت نمی کنی. ماده امر و ماده نه یکیه، ماده در هر دو طبیعت لا به شرط است، یا به قول بعضی ها ماده مصدر است، بدن که مصدر اصل کلامه، ماده در هر دو یکیه، من طبیعت لا به شرط اول مصدر. هیئت امر هم بر بعث دلالت می کند، لیکن بعثن انشائی یا تحریکش می کنه، برو به تو میگم برو، وانا ایسا. این بعث متفاهمه به ذهن است، متبادر بعث است، و لذا عربی رو هم که میخوای به فارسی ترجمه کنی اذهب رو معنا میکنی برو، انگلیسی هم بخوای معنا کنی دیگه طلب تو ترجمه انگلیسیش نمیاری، طلب در اونجا مطرح نیست، بلکه اونی که مطرح هست همون معنای بعث است و تحریک. صبر کنی، صبر کنی. و نهیم که مقابل اونه، فلا یفهم منه الا ال فلا یفهم منه الا الزج، فاین مکان الطلب، جای طلب تو کدوم رتبه امتحانیه؟ نه رتبه دوم، نه رتبه اول، نه رتبه سوم، نه رتبه چهارم. تازه ممکن اگر یه چند سال مثلا جبهه بوده که وقت مشکلاتم دارد برای رتبه گیریش که. پس بنابراین جاش کجاست؟ بیچاره جبهه نرفته جا نداره، اگه جبهه رفته که چی؟ پس بیچاره جاش کجاست تو امتحانات؟ این آقای طلبی که شما میگی تو مدلول امره، این جاش کجاست؟ این حرف ما میگی اجازه من تکرار کنم، ماده امر و ماده نه یکی، این که دعوا نداریم که، ماده ام و ماده نه یک. اگه دعوا داری علیک به مراجعه شرح امثله، بدان که مصدر از او چی؟ نو وجه باز. این که دعوا نداری، ماده در هر دو یکیه، طبیعت لا به شرط. اون آقا گفتن که یکرمه را بساز، این اکرمه را بساز. گفت اکرمه در از ازر بود، اینه که تو امثله خونده بود ذره به ازر بود. گفتن اکرمه را بساز، گفت اکرمه در از ازر بود. الف و لامش رو برداشتیم، هر چی برمی‌داره اکرمه نمیشه، از ضرب نمیشه اکرمه بشه. حالا ما اونقدر که نمیگیم، ما که نمیگیم مصدر ثلاثی مجرد ماده حتی ثلاثی مزیدم هست، اونم به شخصه، یعنی از ضرب ماده اکرمه هم هست، ما اینو که نمیگیم. میگیم ماده اکرمه مصدر خودش، ماده ضربه هم مصدر خودش. در حال این دعوا نداریم که ماده امر و ماده نه یکی، طبیعت لابه شر اول مصدر، این که علا قولی که میگن هیئت امر هم بر بیش از تحریک دلالت نمیکنه. هیئت امر هم بر تحریک دلالت میکنه. علا مراجعه به تبادر و سبقه به ذهن، برو بیا. از برو بیش از برو تو ذهن نمیاد. میگم برو یعنی برو. دیگه بروی اطلب و منکر رفتن توش نیست. برو یعنی میخواهم که تو بروی. نه، برو یعنی برو. هم تو ذهن آدم وقتی برو تو ذهن میاد، برو تو ذهن میاد یا میخواهم بروی؟ یا است عباس از برو میخواهم بروی تو ذهن میاد. ترجمهش اینه، ترجمهش اینه. صبر کنی من یکی یکی، من اینجا، من که فرار نکردم. ترجمهش اینه، منتها دلم میخواد آقایون اونجوری که من میفهمم بفهمن. ترجمهش اینه، یعنی چه معناش؟ میگم یعنی چنی لازمش اینه یا خودش اینه؟ میگم لازمش. آقای عزیز اجازه هم ایشون بفرما. میگم آقای محترم برو امره یا نه؟ تمام شد. این برو اونی که از وجود لفظی به صورت وجود فهمی میاد، خود برو به صورت فهمی میاد، یا اونی که آدم تو فهمش میاد از لفظ برو طلب میکنم است؟ بله طلب لازمش است، منم انکار نمی کنم. صد بفرما. گوش چرا میگی بله؟ من عرض می کنم مدلول لفظی بعث است، لکن این بعث بالملازمه میفهموند اراده و شوقی هم وجود دارد، تصدیق به فایده هم وجود دارد، مولایی هم هست، عاقل هم هست، بالغ هم هست، فضا را میلیون ها لوازم دارد. اما این لوازم تو مدلول لفظ نی. مدلول اذهب برو بیا، میگم جسم میگیری شما نزد آزادت، برو مدرسه. این برو مدرسه یعنی برو مدرسه، یعنی تحریک. حالا اجازه هم روشندرم خواهد شد. خب در امر لیس الا تحریک، طلب تو مدلول امر به حضرت عباس آدم میتونه قسم بخوره نیست، اگه خوب بفهمد. بله طلب جزء لوازمشه آقای همشهری، طلب جزء لوازمشه، مثل اینکه تصدیق جزء لوازمشه، مثل اینکه تصور جزء لوازمشه. اما تو مدلول طلب جا نیفتاده. مراجعه به وجدان و تبادر، حالا اجازه من عرضم تمام بشه، مراجعه به وجدان و تبادر اقوا شاهده بر این معنا هست. نهی مقابل امره، نهی مقابل امره. فلیس مدلوله الا کی؟ فلیس مدلوله الا زجر. این مقابل اون مدلولش زجره. هیچ اجازه فرمایید من عرضم تمام بشه. و ان شئتم، و ان شئتم مزید توضیح لذالک، و ان شئتم مزید، گوش بدید حرف مال آقای بروجردی و امام است، و ان شئتم مزید توضیح لذالک فعلیکم به مراجعه اشاره اخرس. اگه میخواید خوب براتون روشن بشد، فعلیکم به مراجعه اشاره اخرس فیما یأمر اشارتن و فیما ینها اشارتن. آقای اخرس به پسرش میخواد بگه برو مدرسه، این دستش حرکت میده به عنوان وسیله انشاء مثل بیع معاطاتی، میگه برو مدرسه. این وقتی داره با دستش حرکت میده برو مدرسه، از اینجوری چی میفهمد او؟ تحریک میفهمد یا نه؟ تحریک، یعنی داره با هم میداره برو. فلزا اشاره اینجوری میکنه، اما نه بخواد بگه برو مدرسه، اینجوری شما بگی خب اینم برو مدرسه. این وقتی اشاره میکنه اینجوری میکنه، ازش حضرت عباسی همه مردم میفهمن، یعنی داره تحریکش میکنه. توجه کنی، وقتی میخواد، من شکر میکنم خدا رو که حرفای بزرگان رو میفهمم، وقتی میخواد نه و خوبه میتونم تفهیم کنم، آخه یه وقت میخوام شیره سر کسی بمالم، یه وقت میخوام تفهیم کنم، یه وقت خودم نمیفهمم میگم اینجوریه. و یا این که میخواد نهیش کنه، به بچهش میگه لب حوض نرو. اون شعر داره تو کتابای سابق مینوشتن، مادری گفت به بچهش لب حوض نرو، حالا یه وقت میگه لب حوض نرو، یه وقت اینجوریش میکنه، با دست اشاره میکنه که نرو. از این چی میفهمه؟ اینجوری یعنی به زجر، یعنی ردع. از اینجوری که با دست اشاره میکنه ردع میفهمه، با یه اشاره دیگر تحریک میفهمد. بله لازمه یه تحریک. اگه دیگه اینجا رو قبول نکردید، فکرتونه برید آب بکشید و یا محول الهول بخونی که فکرتون عوض بشه. وقتی مشیر با اشاره امر میکند یا مشیر با اشاره نهی میکند، این وسیله اشارهش که دستشو حرکت میده به طرف رفتن، یعنی داره واش میدارد، منتوا میدارد انشاءن، دستشو بر میگردوند، یعنی نهیش میکنه. چی؟ تو تلویزیون گاهی نگاه میکنی که اخرسا رو اخبار براشون داره میگه که دستشو بر میگردوند، اشاره میکنه به چی؟ به زجر و به رد. و علیکه به مزید توضیحن لذالک، بازم میخوای مطلب برات روشن بشد، اعلم ان البعث و زجر علا قسمن، حقیقیون و انشای. بعث و زجر دو جور، یه وقت حقیقتا هلش میده یا حقیقتا جلوشه میگیره، یه وقت با اعتبار و انشا بالای طبقه هفتم از پشت سر هلش میده رو زمین. بعث او الى الارض ام لم یبعثه، بعث او حقیقتا پشت سرش گیره پرتش کرد رو زمین، مغزش رو زد به زمین و داغونش کرد، این بعث او حقیقتا. یه وقت این بعث انشایش میکنه، اون بالا وایسادش شارژش میکنه توی میدون مسابقه، شارژش میکنه ببر مولدش نده مسابقه رو ببر. این اونجا داره همون کاری رو که با بعث حقیقی انجام میداد، حالا داره بعث چه میکنه؟ شما میگی نخه، اون وقت که پشت سرش گیره پرتش کرد اونجا بعث حقیقی بود، اما اون وقتی میگه ببر برو مسابقه رو ببر، یعنی اطلب و منکچی مدلول اینه، یعنی اطلب و منکچی پریدن را. بعث حقیقی با بعث انشا هیچ فرقی ندارد، الا اینکه یکی حقیقت از یکی چی؟ انشا. یه کسی داره میره یه جایی، شما میخوای نیذاری بره، زجر حقیقیش کنی، چیکارش میکنی؟ میکشش عقل. این زجرون حقیقیون، گفتنی که از بزرگان بزرگی رو از یه مجلس آورده بوده بروی، این زجرون حقیقیون، این میگیم زجر حقیقی. یه وقت این زجر چی میکنه؟ میشه نرو تو این جلسه، نرو، حاضر نشو در جلسه گناه، حاضر نشو در جلسه مشروع. اینم همون زجره، منتها اونجا زجر کان حقیقی یا اینجا زجر کان انشای. فعلم ان البعث و زجر علا قسمین، حقیقیان و انشایی، و لیس فی الانشاء الا ما فی الحقیقه، در انشا چیزی نیست جز اون که در چی هست؟ در حقیقت هست، فقط تفاوت این او واقعیت است و این انشاء است و اعتبار. فمدلول الامر و النهی و مبادیهما مختلفه، حقیقت امر و نهی و مبادیشون با هم فرق دارد، فقط در چی اتحاد دارن با هم دیگه؟ در متعلق، هر دو به طبیعتن، منتها یکی بعثون الى طبیعه و یکی زجرون الى طبیعه. شاهد وجدان در مبادی، شاهد مراجعه به لفظ نهی و لفظ امر، مقام لفظی و مقام لغوی. بله یادتون باشد ما عبایی نداریم از این که وقتی انشاء زجر میکنه با لا تجلس لا تکتب، یعنی نوشتن چجوره مبغوزشه، یعنی نوشتن را نمیخواد. این لوازم هست اما اینا مدلول لفظ نی. ما میخوایم بگیم مدلول النهی عبارتون عن الردع والزجر. این یک امر و یک دعوای علمین با صاحب کفایه. صاحب کفایه میگه هر دو طلب است، منتها یکی طلب الوجود یکی طلب الترک. علمین میفرمان که نه، یکی ردع است و یکی بعث، یکی بعث است و یکی زجر. زجر و ردع و بعث همش یک مطلب است. امر دوم دو تا دلیل شد، یکی مراجعه به وجدان، یکی رجوع به فهم عرفی متفاهم از لفظ. منتها اون دو تا قضیه بعدی رو توضیحا عرض کردم. امر دوم، لا اشکال فی ان امتثال الامر به اتیان الواحد محقق. امر به طبیعتی که شد یک فرد رو که بیارم امتثال چه شده؟ محقق. لا اشکال فی تحقق الامتثال در امر به طبیعت به اتیان واحد. گفت جن الانسان، من یه انسان رو که بیارم امر چه شده؟ امتثال شده، اقل امتثال به اتیان فرد. و اما در باب نهی، لا اشکاله که امتثال به اینه که همه افراد رو ترک کنم مقابل هم. لا اشکاله که امتثال هم به اتیان واحد است، ولی امتثال نهی به ترک همه است. اگه گفته لا تشرب الخمر، کی من لا تشرب الخمر رو اطاعت کردم؟ وقتی همه افراد خم دفعیاً و تدریجیاً چه بشد؟ ترک بشه. مثل خیلی از مسلمان ها که اصلا بوی مشروبات الکلی هم به مشامشون نخورده است، ترک کردن هم دفعیش را و هم تدریجیش. این لا اشکال و لا کلام فی ذلک. انما الاشکال و الکلام در اینه که آیا این تفاوتی که بین امر و نهی هست به حکم عقل است یا به دلالت لفظ است یا به حکم عقلا و عرف در باب اطاعت و عصیان؟ آیا این تفاوت به حکم عقل است یا این تفاوت به دلالت لفظ است، لفظ امر و نهی دلالت می کند، یا این تفاوت مربوط به بناء عقلا و عرف است در اطاعت و عصیان؟ اونا در اطاعت و عصیان این بنا را دارن که اوامر را میگن با یکی حاصل میشد، نواهی را میگن با چی؟ با ترک همه. کدام یکی از اینها هستش؟ احتمالات ولکل قائل، احتمال هست برای هر یکیم قائله. سه احتمال دیگه بگیم این به حکم عقله یا به دلالت لفظه، لفظ نهی بر این معنا دلالت کنه و لفظ ام، یا بگیم نه عقلا بنا دارن در اطاعت ام به یکی اکتفا کنن و بنا دارن در امتثال نهی چی کار کنن؟ ترک همه. مثل اینکه میگی عقلا بنا دارن بر اصالت و صحه، عقلا بنا دارن که ید اماره ملکیت، یه همچه بنایم در باب اطاعت امر و نهی دارن. قائل به ثمره، ثمره بله همش ثمره است. ببینید من بازم عرض کردم، من اجازه فرمان عرضم تمام بشه، من بازم عرض کردم که ما از این مباحث در حد توان کوشش میکنیم یه سری مباحثش را که نه فایده علمی دارد و نه فایده عملی بندازیم و باز با همه تهذیبی که شده تهذیب کنیم. اما اگر متوقع باشیم که مباحثی را که هیچ ثمره عملیه فقهی ولو ندارد اما دارای ثمره‌های علمیه است و بحث و فحث است، اگر آیون یا خودمون توقع چنین مطلبی داشته باشیم، به نظر بنده این اشتباه است. این برمیگردد به این حقیقت که ما بگیم حوزه‌های علمیه از تحقیق خالی شود و تنها حفظ باشد. اگه حفظت بیشتر شد نمرت بیشتره، اگه حفظت کمتر شد نمرت کمتره. یعنی همین که دنیای غرب دارد، دنیای غرب به تحقیق ارج نمی نهد، دنیای غرب به حافظه، به معدل، به نمره ارج می‌نهد، نه به تحقیق. و حوزه‌های علمیه امتیازی که داره تحقیق. عزیزان یادتون نره ما متاسفانه یه جوری نشیم که راه رفتن خودمونم یادمون برد، راه رفتن دیگران را هم بلد نشیم. یه مشکل ما اینه که خدای ناخواسته اون چیزایی که تو دانشگاه ها بوده، مسئله نمره و حافظه، بیا تو حوزه تحقیقاتی که مال حوزه بوده بره تو دانشگاه ها، به جای اینکه هر دو با هم باید باشیم. خدا ناخواسته اینجور بشه. اینو عنایت داشته باشید که بنده در حد خودم، یعنی من میبینم سهم ما هم داریم میخوریم. خب واقعا سهم ما میخوریم، باید دقت کنیم چه مطالبی رو میخونیم و میگیم. اینه که من از آقایون توقع دارم که اگر ثمره عملی فقهی ندارد که من که میفرمایید، این درست، ولی اینو به عنوان یه اشکال بگید که معلوم بشه مطلب رو فهمیدید که آقا این ثمره عملی فقهیه ندارد. منم عرض میکنم حق با شماست که ثمره عملی فقهیه ندارد، نه اینکه باز بگیم خب پس چرا بحث میکنیم، یا خدا نخواسته من اینجا عرض کنم شما بگید اینکه ثمره عملی نداره دیگه مطالعه نکنیم. خدا دوست میداره بندهش کاری رو که میکنه چیزیش انجام بده نیکورا، تا میخونید خوب بخونید، وقتی نمیخونیم و نمیخونید اون یه مسئله دیگر است. بگذریم، اینو برای همیشه عرض کردم. پس بنابراین سه احتمال و سه قول هست. قول اول مالکیه، به حکم عقل مالکیه، صاحب کفایه کی بود گفت؟ قول اول مال صاحب کفایه هست. کفایه میفرماد اینی که میبینی فرق داره از باب عقله، لأن طبیعی یوجد به وجود فرد ما و ینعدم به انعدام جمیع افراد. عقل میگه وجود طبیعی، یعنی طبیعی مهمله، وجود طبیعی به وجود فرد ماست، عدم طبیعی به عدم همه افراده. و بما این که نهی طلب الکیه، و بما این که نهی طلب الترکه، بما این که نهی طلب ترک طبیعت است، چون مبناش اینه طلب ترکه، چون نهی طلب ترک است، پس باید همه افراد چه بشد؟ همه افراد منعدم بشود، لأن عدم طبیعی به عدم جمیع افراده. چند تا اشکال صاحب کفایه شده. یکی مال شاگردش آقای بروجردیه. این تقریرات نهایت الاصول رو نگاه کنید، قلم آقای منتظر خدا حفظ کنه، قلم خیلی روانه. یه اشکال مال آقای بروجردیه، مفهوم نداره ها، مطلب هم خیلی خوبه، سوء استفاده نشه که بگی قلم روانه یعنی مطلب نداره. مثل بعضی که میخوان بعضیا رو بکوبن، میگه آ فلانی صرف و نحوش خوبه، یعنی فقه بلد نیست. نه اینجور نشد. سابقا یه منبری بود اینجا، امام رو که می‌خواست بکوبه از دنیا رفت، نمی‌دونم خدا رحمتش کنه، امام رو که می‌خواست بکوبه میگه بله این آقا نمی‌دونی در اخلاقیات چیه، نمی‌دونی در عرفان چیه، تو مدرسه فیضیه درس اخلاق می‌داد همه به گریه می‌افتادن. اون آدم ناآگاه خیال می‌کرد که این داره تعریف می‌کنه، ولی اون نیش خودش می‌زد، می‌خواست بگه نعوذ بالله ثم علیاذ بالله این فقه و اصول بلد نیست، این فقط چهار تا کلمه اخلاق بلده. و دیگران رو میگفت آقا اومد که ایشون اخلاق می‌فرمود، فلان آقا مکاسب درس می‌داد، البته بدبخت هم شد، خسرت دنیا که شد، حالا آخرت چه نمیدونم چه شد. به هر حال آقای بروجردی هم که آمده بود اینجا، نعوذ بالله، میگه مرجع تقلید ما لندن تعیین میکنه. آقای بروجردی که امام عباشو زیر پاش میندازه نماز بخونه، مرحوم صدر جاشو بهش میده، امام گواهی میده علم علل اطلاقه، خب مرحوم صدر این جای فیضیه رو به او داد، جای سن رو به او داد، هم جای نمازشو داد مرحوم صدر رضوان الله تعالی علیه، هم جای درسشو داد آقای بروجردی. امام تا رفتن جانماز بیارن عباش انداخت زیر پای آقای بروجردی، و عبای امام اون وقت امام بود، در حد خودش اون وقت امام بود، اینجوری یه طلبی ساده باشد امام، عباشو جمع کرد انداخت زیر پای آقای بروجردی. اون وقت اون آقایی که به امام رو می‌خواست بکوبه نعوذ بالله، اینجا میگفت که بله نعوذ بالله، من اصفهان بودم، کوچیک بودم، یادم بود که این حرفا رو می‌زدن، بلکه اومدم قم فهمیدم مالکی، گفتم بله مرجع تقلید ما رو هم نعوذ بالله لندن تعیین می‌کنه. اما مرحوم اشراقی قدس الله روحه رفته بود گفتن منبر و این آیه رو خونده بود، یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، به بقیه زعما عرض کرده بود که آقا این زعما دوره آقای بروجردی رو بگیرید و حوزه را نگه دارید. به هر حال مفهوم نداشته باشد. اشکال اول مال نهایت الاصوله. ما چی کنیم؟ هر حرفی میزنیم باید توضیح بدیم دیگه. اشکال اول مال نهایت الاصوله. آخه اینقدر گرفتاری که آدم تا یه چیزی میگه یه چیزی کنارش هست. و اون اینه که اگر عدم طبیعت به عدم همه افراد است عقلا، فلیس للنهیه الا عصیان واحد، برای نهی غیر از یه عصیان چیز دیگه نمیمونه. یعنی من اگر آمدم یه بار محرم را انجام دادم، به من گفته بود غیبت نکن، لا تغتب، یه بار آمدم غیبت کردم، بارهای بعدی دیگه حرام نیست. لأن ترک طبیعه به ترک جمیع افراد، اونی که منهی، اونی که طلب بهش خورده بود ترک طبیعه بود، ترک طبیعه هم به ترک جمیع افراد بود. یکیشه که آوردم دیگه ترک طبیعه محقق نمیشد. وقتی محقق نشد دیگه نهی نیست تا عصیانی باشد. گفته بود لا تشرب الخمر، عدم شرب خمر به عدم همه افراده. خب اگه یه بار شرب خمر کرد دیگه لا تشرب الخمر از بین رفت، دیگه قابل امتثال نی، عدمی دیگه ندارد تا لا تشرب طلب ترک کند، دیگه شرب الخمر عدم ندارد، عدم وقتی نداشت طلب ترکی هم وجود ندارد. پس بعدها اگر بخواد بخورد دیگه معصیت نکرده. این یه اشکال ماله آقای بروجردیه و نهایت اصول. فردا مطالعه کنیم و تا همین ترتیبی که من گفتم باز یه اشکال دیگه آقای بروجردی داره، اونا مطالعه کنید و اشکالای امام را همه تعطیل کردن.